بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهد هم نشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا. هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا. چنانچه به خاطر می آورید در جلسات قبل قصه دوستی و اعتماد خرس رو با ملحقات آن به پایان بردیم و از امروز تا چند جلسه آینده به شرط توفیق الهی داستان عیادت حق و عیادت خلق رو آغاز میکنیم که ابیاتی از این داستان در جلسه قبل خوانده شد و در میانه این موضوع جدید مولانا قصه های تازه و پر از حکمت و پر از پند و اندرز جدیدی هم برای ما بازگو خواهد کرد. به خاطر می آورید که چند بیتی در جلسه پیش خواندیم مبنی بر این که از سوی خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی آمد که من مریض بودم، چرا به عیادت من نیامدی؟ حضرت موسی در پاسخ به خداوند بسیار متعجب و شگفت زده سوال کرد که آخه مگر پروردگار هم بیمار می شود؟ و این از شأن خداوندی شما به دور است که شما بگویید بیمارید و من چرا به عیادت شما نیامدم. خداوند به او پاسخ داد که یکی از بندگان من بیمار بود و تو به عیادت او نرفتی، بنابراین وقتی به عیادت یکی از بندگان من نرفتی در واقع به عیادت من نیامدی. گفت آری بنده خاص گزین گشت رنجور، او منم نیکو ببین. گفت وقتی بندگان نیک من بیمار می شوند و کسی به عیادت اونها نمی رود در واقع به عیادت من نیامده است، و وقتی کسی به احوال پرسی آنها می رود در واقع به احوال پرسی من آمده است. و این شأن انسان و به ویژه انسانهای نیک رو مولانا نشان می‌دهد که همچنان که قبلا هم گفتیم بعدا هم در این سلسله مباحث خواهد آمد صریحا، خداوند در هیچ چیز جا نمی‌گیرد الا در دل‌های پاک، در دل‌های مؤمنین. و به همین علت مولانا گفت هر که خواهد هم نشینی با خدا گو نشین اندر حضور اولیا. از حضور اولیا گر بسکلی تو هلاکی، زان که جزوی بی کلی. اینها رو هفته پیش خواندیم. خدا در دل مؤمن است و اگر ما دل انسانهای نیک رو به دست بیاوریم، اگر به انسانهای نیک، به انسانها خدمت بکنیم، در واقع دل خداوند رو به دست آوردیم و دل خداوند رو شاد کرده ایم. این سخن عارفان ماست، سخن اولیاء خداست. و یک دو بیتی در پایان اون مقدمه جلسه پیش مولانا گفت و قصه رو در همانجا به پایان برد. در قدم اول اون دو بیت این بود که هر که را دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد. هر که را دیو از کریمان وابرد بی کسش یابد سرش را او خورد. دیو یعنی شیطان. هر کس رو که شیطان از انسانهای نیک جدا کنه چه کار میکنه؟ بیکس و کار میشه و بعد سرشو میخوره، یعنی او رو به کلی در این عالم پر از نشاط و شادی تنها میگذاره. یک به دست از جمع رفتن یک زمان مکر دیو است. بشنو و نیکو بدان. به دست یعنی وجب. مولانا به ما میگوید اگر یک وجب از جمع دوستان و نیکان فاصله بگیریم، این مکر و حیله شیطان است. این رو بشنوید و نیک بدانید. بنابراین ما نباید دامن نیکان روزگار رو رها کنیم. با هر وسیله ای که شده است، به هر زحمت و سختی که هست، باید به دنبال نیکان و نیکان روزگار و اولیاء خدا باشیم تا در واقع در محضر خدا بیشتر خود را احساس کنیم. این سخن رو گفت که اگر یک وجب از دوستان جدا شویم مکر شیطان است و باید بشنویم که این کار رو نکنیم، به یاد یک قصه می افتد. از امروز به بعد در چند جلسه آینده نام این سلسله مباحث رو بنده گذاشتم عیادت حق و خلق، اما قصه جدید هم در واقع بی ارتباط با داستان دوستی و اعتماد خرس نیست. در داستان دوستی و اعتماد خرس روی دوستی با نادانان و همنشینی و مصاحبت با ناجنس تأکید می شد. در قصه جدیدی که می خواهیم آغاز کنیم روی متحد بودن و روی وفا تأکید می شود. این وفا خوب چیزیه. این وفا یکی از بهترین و ارزشمندترین فضیلت‌های انسانی است که انسان میتونه داشته باشه. تا جایی که بعضی از حیوانات هم وفا دارند، چرا ما وفا نداشته باشیم؟ و شنیده اید که قسم معروف و سوگند معروف خود مولانا قسم به حق وفای مردان بود. خلاصه یک قصه از این قرار است که یک روزی سه نفر وارد باقی می شوند. یکی از آنها فقیه بود، دیگری صوفی بود و سومی علوی بود، یعنی سید بود. تبار او به پیامبر اسلام می رسید که سلام خدا بر او باد. باغبان که از دور این سه نفر رو دید، تصور کرد که اینها دزدند و آمده اند از باغ او چیزی بدزدن. با خود فکر کرد که چه بکنم، اینها سه نفرند، من یک نفرم. اگر مستقیما بخواهم با اینها در بیافتم من رو نابود میکنند. بنابراین از اون شعاری که این روزها خیلی معروف است و شما شنیده اید استفاده کرد که گفت تفرقه میاندازم و حکومت میکنم. ابتدا صوفی رو صدا زد و گفت که چرا اینجا شما مثلا روی حالا خاک نشستید یا روی زمین وایستادید؟ یک گلیمی، یک فرش نرمی بنده در اتاق دارم و شما برید اون رو بیارید که بندازم زیر پات. جناب صوفی رفت گلیم رو بیاره و باغبان هم به دنبال او رفت، چوب بلند عرصبت که محکمی برداشت و او رو تنها در اتاق گیر آورد و به سختی کتک زد و زخمی کرد به نحوی که دیگه نمیتونست کن بخوره. برگشت و رسید به خدمت فقیه و سید و شروع کرد به بد گفتن پشت سر صوفی. و گفت این صوفی شکم پرست کجا، شما کجا، شما فقیهی، ما درس دینمون رو از شما می آموزیم، شما هم که تبارتان به شاه دین و پیامبر گرامی اسلام می رسد و در واقع در دل اینها تخم نوعی بی مهری و تفرقه رو کاشت به نحوی که دیگر سراغ صوفی رو نگیرند. بعد رو کرد به سید یا علوی و گفت که این یک نوکری من دارم که نانهای بسیار خوبی میپزه و شما اگر ممکنه برید و به نشانی که من به شما میدم به او بگویید که نانهای خوبی که در اتاق گذاشته هم به شما بدهد و در ضمن مرغابی بریان هم اونجا داریم، بردارید اینا رو بیارید با هم غذای مفصلی بخورید. جناب سید علوی به راه می افتد و وقتی که می رود صوفی باغبان با فقیه تنها می شود و شروع می کند از سید بد گفتن و می گوید که از کجا معلوم که این تبارش به پیامبر اسلام برسد، از کجا معلوم که دروغ نمی گوید. و بعد به سراغ سید می رود و او رو هم با همون چوب به سختی می کوبد و از پا می اندازد. فقیه هم ظاهراً حالا یا می شنیده یا نمی شنیده دخالتی در این کار نمی کن. اون وقت بر می گرده به سراغ فقیه، حالا یک به یک هستن و شروع می کنه با فقیه به جدال کردن و اینکه شما آیا مسئله دینتون به شما گفته بیایید توی این باغ و اموال بنده رو بدزدید و آیا درس فقه رو برای این خوندید و امثال اینا. حالا در قصه میخونیم این آنچه که مولانا گفته است و بعد هم فقیه رو میکوبد میزند و در نهایت فقیه میگوید بزن که این است جزای آن که از یاران برید. و در واقع جان کلام و پیام قصه ای که در میان قصه دیگر در آن را گشوده است این است به یک تعبیر. اما از سخنان دیگر هم به نیکی آورده است و بهرمند خواهیم شد. مأخذ این قصه هم جوامع الحکایات اوفی است که کتاب بزرگی است، همچنان که نام آن میگوید جوامع الحکایات است از اوفی و باب 25 از قسم اول، در اونجا این قصه آمده است. حالا ابیات رو از روی مثنوی شریف میخوانیم، البته با تلخیص همیشگی. تنها کردن باغبان، صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر. باغبانی چون نظر در باغ کرد، دید چون دزدان به باغ خود سه مرد. یک فقیه و یک شریف و صوفی، هر یکی شوخی بدی لا یوفی. خب باغبان به باغ خودش نگاه کرد و دید که سه تا مرد مانند سه تا دزد در اونجا هستن، یک فقیه، یک شریفه. شریف به معنای سید است. در قدیم به کسانی که تبارشون به پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار میرسیده است میگفتند شریف یا میگفتند سید، چنان که امروز هم میگویند. یک فقیه و یک شریف و صوفی. صوفی یعنی صوفی، یک صوفی، کسی که اهل تصوف بوده یا حداقل ظاهرش این چنان مینموده است. هر یکی شوخی، این شوخی نیست، هر یکی شوخی. شوخ یعنی گستاخ، یعنی در واقع پر رو، البته به معنای چرک هم هست شوخ، و به معنای چرک هر سبت که کف دست و چرک بدن هم هست. میگن که یه روزی ابو سعید ابوالخیر رفته بود به، نقل به مضمون عرض میکنم، رفته بود به حمام و در قدیم حمام ها عمومی بودند و کسی بود که دیگران رو میشست و او دلاک نام داشت، یا حمامی یا دلاک، و با کیسه چرک میکردند تن رو. همچنان که دلاک تن ابو سعید ابوالخیر رو میشست و با کیسه چرک میکرد، این چرک ها رو و شوخ رو در واقع لوله میکرد، میآورد جلوی چشمش که او ببیند که این دلاک چقدر زحمت میکشه و داره تنش رو پاک میکنه. اسم بود، معمولا دلاک ها این کار رو میکردن. اگر در قدیم حمام های عمومی رو دیده باشید به خاطر میارید. بعد همچنان که این کار رو میکرد، دلاک از ابو سعید ابوالخیر پرسید جوانمردی در چیست؟ ابو سعید ابوالخیر نگاه زیرچشمی به دلاک کرد و گفت که جوانمردی در این است که چرک دیگران را به روی آنان نیاوری. یعنی این در واقع عیبهای دیگران رو به روشون نیاری. این یکی از خصائل جوانمردانه. دلاک هم فهمید و عرصت که درس گرفت. و خوب چیزیه که ما اگر میتوانیم تا جایی که امکان داره معایب شخصی و فردی افراد رو، اگر لطمه ای به جامعه و یا حتی به خودشون نمیزنه، اولا با گذشت باشیم. اگر به ما لطمه ای میزنه ازش گذشت کنیم، به روی طرف نیاریم، و اگر هم خواستیم به او بگوییم و مانند آینه دوست واقعی او باشیم، اولا این رو مطمئن بشویم که از گفتن او اون سخن طرف ناراحت نمیشه، و بعد به بهترین وجه بتونیم این سخن رو با او در میان بگذاریم. علی حال، چون سخن شوخ آمد، من به یاد این قصه افتادم که مضمونش رو براتون گفتم. هر یکی شوخی، بدی لا یوفی. هر کدوم از اونها از نظر باغبان شوخ بودند، یعنی گستاخ بودند، بد بودند، و لا یوفی یعنی کسانی که وفا نمی کردند به عهدشون، پیمان شکن بودند، عهد شکن بودند. عجبا که می بینید از اول قصه مولانا روی وفا تأکید میکنه و میگه که اینها اهل وفا هم نبودن. بعدن در قصه ثابت میشه که اینطور بوده. گفت، یعنی باغبان با خودش گفت، گفت با اینها مرا صد حجت است، گفت با اینها مرا صد حجت است، لیک جمعند و جماعت قوت است. حجت یعنی دلیل، برهان. گفت من با اینا 100 تا دلیل و برهان دارم که ثابت کنم اینها به ملک من زدند و دارن تجاوز میکنن به اموال و مایملک من. اما اینا 3 نفرن، من 1 نفرم. اما جمعند، لیک جمعند و جماعت قوت است. جمع هستند و جمع شدن اینها با هم نشانه نیرو و توان اینهاست. قویان، بر نیایم یک تنه با 3 نفر، پس ببرمشان نخست از یک از همدیگر. با 3 نفر که نمیتونم در بیفتم، بنابراین اول میام و اینها رو از هم میبرم، جدا میکنم. هر یکی را من به سوی افکنم، چون که تنها شد سبیلش برکنم. هر کدوم رو جدا میکنم، وقتی تنها شد اون وقت سبیلش را برکنم، یعنی پدرش رو در میارم، خلاصه حسابش رو میرسم. حیله کرد و کرد صوفی را به راه، تا کند یارانش را با او تباه. حیله کردن بعضی وقتها به معنای چاره اندیشی است، بعضی وقتها به معنای مکر و فریب و نیرنگ. در اینجا حالا هر دو معنا رو میتوانیم بیاریم، ولیکن در نگاه اول همون چاره اندیشی است دیگه. یک چاره ای اندیشید و صوفی رو انداخت تا کند یارانش را با او تباه، تا بعد یارانش رو هم با او و همراه با او تباه کنه و از بین ببره. چه کار کرد؟ گفت صوفی را، یعنی به صوفی گفت، این را یعنی به، گفت صوفی را برو سوی وثاق، یک گلیم آور برای این رفاق. وثاق یعنی اتاق، رفاق هم یعنی رفیق و این رفقا. گفت برو توی اون اتاق و یک گلیم من دارم، بیار برای این رفقا. رفت صوفی، صوفی حرفش رو گوش داد و رفت. رفت صوفی، گفت خلوت با دو یار. این گفت یعنی باغبان گفت. صوفیه که رفت گفت خلوت با دو یار، تو فقیهی وین شریف نامدار. در خلوت و در تنهایی با این دو نفر، دو یار در اینجا یعنی اون دو تا رفیقی که تنها مونده بودند، به طور خصوصی گفت که ببینید شما که فقیه هستید و دانشمندید، شما هم که شریف هستید و نامدارید، ما به فتوای تو نانی میخوریم، ما به پر دانش تو میپریم، وین دگر شهزاده و سلطان ماست، سید است از خاندان مصطفی است. گفت که تعریف و تملق کرد از این دو نفر، گفت که ما به فتوای شما جناب فقیه اصلا زندگیمون میچرخه، نون میخوریم و با پر دانش تو پرواز میکنیم، وین دگر شهزاده و سلطان ماست، این یکی جناب آقایی که اینجا نشسته سیده و شریفه و شاهزاده است و سلطان ماست. میدونید شاه واقعی و سلطان واقعی به پیامبران و ائمه بزرگوار و بعد از اونها به اولیاء خدا میگفتن در فرهنگ عارفانه ما. و گفت این هم که شاهزاده است و سلطان، سید است از خاندان مصطفی است. اما اون نفر سومی یعنی صوفی، اون کیه؟ اون چه کار است؟ اون به چه درد میخوره؟ کیست آن صوفی شکمخار خسیس؟ کیست آن صوفی شکمخار خسیس؟ تا بود با چون شما شاهان جلیس. چون بیاید مرورا پنبه کنید، هفته ای بر باغ و راغ من زنید. گفت اون صوفی شکم باره پرخور خسیس دست به دهن کیه که با شماها، با شماهایی که مانند پادشاه هستید، جلیس باشه، یعنی همنشین باشه؟ شما از او خیلی بالاترید. چون بیاید مرورا پنبه کنید، هفته ای بر باغ و راغ من زنید. وقتی برگشت میگه محل بهش نذارید. و مرورا یعنی او را، مر در مثنوی میدونید بارها تکرار میشه، معنای خاصی نمیده، فقط برای پر کردن وزنه و لفظ زینته. ورا یعنی وی را، یعنی او را. و میگه او را وقتی آمد پنبه کنید. پنبه کنید یعنی پنبهشو بزنید، از سر خودتون بازش کنید. هفته ای بر باغ و راغ من زنید. این باغ و این کشتزاری که من دارم، یک هفته ای درش خوش باشید. بر باغ من بزنید، بر راغ من بزنید، یعنی یه هفته در اختیار شما باشه و هر چقدر میخواید ازش بهره ببرید و استفاده کنید. باغ چه بد، جان من آن شماست، ای شما بوده مرا چون چشم راست. اصلا باغ چیه؟ باغ که ارزشی نداره. جان من آن شماست. آن شماست یعنی متعلق به شماست، مال شماست. جان من متعلق به شماست. ای شما بوده مرا چون چشم راست. ای کسانی که شما برای من مثل چشم راست من هستید، عزیزید، در واقع کنایه از اینه که برای من خیلی عزیز هستید. وسوسه کرد و مریشان را فریفت، آه که از یاران نمی باید شکیفت. وسوسه کرد و مریشان را فریفت، آه که از یاران نمی باید شکیفت. وسوسه شون کرد، فریبشون داد. و ای وای، مولانا می گوید که از یاران نمی باید شکیفت. غافل شدن از یاران عاقبت نداره، بر جدایی از یاران نمیتوان شکیبایی کرد. شکیف یعنی شکیبایی کرد و صبر کرد بر یاری از بر دوری از یاران. چون بره کردند صوفی را و رفت، خصم شد اندر پیش با چوب زفت. وقتی صوفی رو راه انداخت که بره و این سخنان رو هم با فقیه و سید گفت، بعد خصم شد اندر پیش با چوب زفت. خصم منظور همین باغبان است. باغبان به دنبال صوفی به راه افتاد با یک چوب بسیار محکم قوی، یک چوب کلوفتی برداشت و دنبالش رفت. گفت، وقتی تنها گیرش آورد، باغبان گفت، گفت ای سگ، صوفی باشد که تیز اندرایی باغ ما تو از ستیز. گفت ای سگ، بهش ناسزا گفت، صوفی باشد، صوفی یعنی درویشی، آیا این جزء آیین درویشیه که تو تیز و تند بیای به باغ ما از روی ستیزه و بخوای به میوه های باغ من دست بزنی؟ این جنیدت رهنمود و بایزید، این جنیدت رهنمود و بایزید، از کدامین شیخ و پیرت این رسید؟ آیا این کارا رو جنید بهت یاد داده؟ این کارا رو بایزید بهت یاد داده؟ جنید و بایزید اشاره داره به نام دو تن از بزرگان تصوف، جنید بغدادی و بایزید بسطامی، که از بزرگان اهل تصوف بودند و شرح احوال آنها در کتاب بسیار شیرین و خواندنی تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده است. و این کارا رو که تو بیای تو باغ مردم و بدون اجازه صاحبش وارد باغ بشی، بعدم بخوای از این باغ مثلا میوه چیزی برداری بخوری، اینا درویشیه. بعد این کارا رو جنید بغدادی و یا بایزید بسطامی به تو یاد دادند؟ از کدامین شیخ و پیرت این رسید؟ کدوم شیخ، کدوم پیشوا، کدوم پیر، کدوم مراد این نکته رو به تو رسونده که باید این کار رو بکنی؟ کوفت صوفی را چو تنها یافتش، نیم کشتش کرد و سر بشکافتش. گفت صوفی، حالا صوفی به صدا در اومد، گفت صوفی آن من بگذشت، لیک ای رفیقان پاس خود دارید نیک، مرمرا اغیار دانستید هان، نیستم اغیار تر زین قلتبان. صوفی در واقع به درد دل اومد و سخنی رو آشکار کرد، خطاب به اون دوتن یار اولیه، خطاب به فقیه و سید. گفت که آن من بگذشت، یعنی من سهم خودم رو گرفتم و زمان من گذشت، لیک ای رفیقان پاس خود دارید نیک، ولی ای دوستان هوای خودتون رو داشته باشید. پاس خود دارید، پاسبان یعنی کسی که مراقبت میکنه از جایی، و پاس خودتون رو داشته باشید، مراقب خودتون باشید. مرمرا اغیار دانستید هان، شما منو غریبه به حساب می آوردی؟ نیستم اغیار فرزین قلتبان، من از این قلتبان غریبه تر نیستم، هر که باشم بیگانه تر از این نامرد نیستم. قلتبان هم یعنی آدم بی حمیت و بی آبرو. این چه من خوردم شما را خورده نیست، این چون این شربت جزای هر دنیست. این چوبی که امروز من خوردم به سراغ شما هم میاد، شما را خورده نیست، یعنی شما هم این چوب رو خواهید خورد. وین چون این شربت جزای هر دنیست، دنی یعنی پست و فرومایه، و این شربتی که امروز مثل زهر به من نوشاندند به سراغ شما هم خواهد آمد و شما نیز از اون خواهید چشید. اینجا مولانا در واقع از گلوی صوفی سخنی میگوید در بیت بعد، میگوید این جهان کوه هست و گفت و گوی تو، این جهان کوه هست و گفت و گوی تو، از صدا هم باز آید سوی تو. صدا با فتحه یعنی انعکاس صدا، هر دو رو هم یه جور می نویسن. صدا یعنی آوا، آوا صدا، صدا یعنی پژواک و بازتاب و انعکاس صدا. دقیقا در جای دیگری به خاطر می آورید که مولانا گفت که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. یعنی این دنیا مانند یک کوهی میمونه و کارهای ما مانند صدایی است که ما در این کوه در میاندازیم. در کوه وقتی که نعره میزنه کسی یا صدای بلندی میده، بعدن اون صدا منعکس میشه بر میگرده به خودش. حالا اگر این صدا صدای خوشی باشه به همون خوشی به او بر میگرده، اگر فحش و ناسزا و دشنام باشه همین فحش و ناسزا و دشنام به او بر میگرده. میخواد بگه این دنیا آینه در واقع رفتار و اعمال ماست در درون آینه جانمون. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، این دنیا مانند کوه هست و عمل ما مثل نداییست که در می افکنیم، سوی ما آید نداها را صدا، و این نداها به سوی ما به صورت بازتاب و پژواک منعکس می شود. این جهان کوه هست و گفتگوی تو، این دنیا و گفتگوی من و شما و هر چه می گوییم از صدا هم باز آید سوی تو، در واقع بر می گردد به خود ما. همون تعبیر معروف قرآنی است که اگر به اندازه مثقالی خوبی بکنیم میبینیم و به اندازه مثقالی بدی بکنیم اون رو هم میبینیم در واقع نتیجش. چون ز صوفی گشت فارغ باغبان، یک بهانه کرد زان پس جنس آن. وقتی که جناب صوفی، جناب باغبان از صوفی فارغ شد و حسابش رو رسید، یک بهانه کرد زان پس جنس آن. یک بهانه کرد زان پس جنس آن یعنی یه بهانه دیگری از همون نوع تراشید، از همون جنس یه بهانه دیگری تراشید، از همون جنسی که قبلا این بهانه رو تراشیده بود. اون چی بود؟ کی شریف من، پس معلوم میشه اومده سراغ سید، چون شریف و سید و علوی هر سه یه معنا میدهند. کی شریف من، برو سوی وساق، که زبهر چاشت پختم من رقاق. خب جناب شریف، جناب سید، لطفاً برید به اتاق، اتاقی که تای باغ هست، که زبهر چاشت پختم من رقاق. من برای صبحانه رقاق پختم. رقاق هم نون نازک رو میگفتند، مثل نون لواش امروز. چاشت هم معمولا به زمان صبح یا به چیزی که صبحگاه میخوردن میگفتند، و چاشتگاه یعنی در واقع زمان چاشت. بردر خانه بگو قیماز را تا بیارد آن رقاق و غاز را. قیماز مفسرین و معنی کنندگان مثنویش حد زده اند که نام غلام و یا خدمتکار این صاحب باغ باشه، صاحب یعنی باغبان. و آنچنان که در بعضی از منابع نوشته اند نامی بوده است که در میان مردم روزگار مولانا بسیار مرسوم بوده، قیماز. بردر خانه بگو قیماز را، یعنی برو در خونه و به قیماز بگو، این را یعنی به قیماز بگو تا بیارد آن رقاق و غاز را. تا اون رقاق یعنی نون نازک لواش تازه پخته و غاز بریان شده رو بیاره. چون بره کردش بگفت ای تیز بین تو فقیهی، ظاهر است اینو یقین. حالا اونو که براه کرد، راه انداخت که بره توی اون اتاق تو خونه که نون لواش و غاز بریان رو بیاره به خیال خودش، اول دوباره نشست این جناب فقیه رو به سخن گفتن و پختن، که بعدن اگر رفت و اون سید رو کتک زد، این فقیه به کمک اون نیاد و در واقع پشتیبانی از اون نکنه. چون بره کردش بگفت ای تیز بین تو فقیهی، ظاهر است اینو یقین. گفت جناب فقیه، شما تیزبین هستید، فقیه هستید و مسائل دینی رو خوب میشکافید، این ظاهره و من هم یقین دارم واقعا همینطوره. ولی اونی که من فرستادم اون معلوم نیست کیه. او شریفی میکند دعوی سرد. او ادعای در واقع سید بودن میکند و این دعوی او یعنی ادعای او سرد است، یعنی به دل نمی نشیند. در واقع مصرع دومی داره اینجا که معناش اینه، من مصرع رو نمیخونم برای شما، برای اینکه تا اندازه زشت بود ننوشتم براتون. معناش اینه که چه کسی میدونه که مادر او با کی ازدواج کرده، یعنی پدرش کی بوده که حالا سید هست یا نیست، معناش اینه. و مولانا از گفتن سخن یا سخنانی که امروز به گوش ما قدری بی ادبانه به نظر میاد هیچ ابایی نداشته است، میگفته و میرفته. و حالا بعضی ها گفتند شاید یک مختصری مولانا اهل ملامت بوده است، ملامتی فرقه ای بوده اند در طول تاریخ ما که در واقع کارهایی به ظاهر ناروا می کردند که از چشم مردم بیفتند، چون معتقد بودند این در چشم خلق نشستن و محبوبیت و این که دیگران انسان رو دوست داشته باشند و به دنبال انسان به راه بیفتند، این زهر مهلکی است که شخصیت انسانی ما رو از بین میبرد. به همین جهت اینها کارهای بعضن ناروا میکردند یا سخنان ناسزا میگفتند که دوروبرشون مرید جمع نشه، بگن بابا اینم که آدمی نیست به اصطلاح، و از این جهت نفسشون چاق نشه که یک عده تعریفشون رو بکنن، دورشون رو بگیرن، عزت سرشون بگذارن. داستان مفصلی داره و ما نمیخواهیم و جاش هم نیست که بگوییم آیا این کار خوب بوده یا بد بوده، اما بعضی از اینها از فرقه ملامتیه بسیار تندروی میکردند که قطعا کار ناسواب و نادرستی بوده است. و در مورد مولانا بعضن گفتند که به قول امروزی ها یک دوز، یعنی یک عرصه بد که مقدار بسیار کمی از ملامت رو مولانا همیشه در رفتارش داشته است که دور خودش مرید علکی جمع نکن. و شاید گفتن این سخنان و به خصوص قصه هایی که در دفتر پنجم مثنوی زیاد هستند و امروز ما به راحتی حتی نمیتوانیم اونها رو در کلاس با هم بخوانیم، شاید بخشی از اینها به خاطر اون حس ملامتیگری مولانا بوده است. یک علت دیگری هم باز می شود برای این قضیه آورد و آن اون است که نرم سخن گفتن و در واقع حد و مرز ادب و ادب به خصوص سخن و کلام در طول تاریخ عوض میشه، همیشه یک جا و ثابت نمیمونه. به همین جهت و رفتارها هم همینطور، مثلا امروز که در دانشگاه هستیم و شما اکثرا یا دانشجو هستید یا دانشگاه رو تموم کردید، بعضی از شما به خاطر می آورید که در روزگاری ما جلوی معلممون یا استادمون آنچنان با ادب می نشستیم که حتی دستمون رو مثلا زیر چونمون نمی زشتیم، دوگمه هامون باید بسته می بود، خیلی با ادب و احترام. خب این نرم زمانه بود، در واقع عرف زمانه بود. اما امروز بارها من خودم دیدم تو بعضی از این کلاس ها، مثلا در دانشگاه یا حتی در دبیرستان، شاگرد پاشو دراز میکنه رو میذاره روی میز مثلا فرض، و معلم همچنان انتظاری نداره که این رو نمادی از ادب بدونه در این سرزمین، عرض میکنم. بنابراین شاید بتوان گفت که رعایت این نوع ادب در کلام از یک زمانی به بعد در تاریخ ما نمادی از در واقع ادب معرفی شد و قبل از اون نبوده و در روزگار مولانا نبوده. و البته مثال هایی در قرآن هم داریم ها که عیناً و صراحتاً قرآن از فرزند اعضای تناسلی نام میبره، از هر سبب که مسائل دیگری نام میبره که هیچ در واقع ابهامی در اونها نیست و به نحوی که حتی مترجمین ما در ترجمه بعضی از آن کلمات آمدند و نهایت وسواس رو به خرج دادند چه کلمه بگذاریم که به ظاهر بی ادبی نباشد، در صورتی که خود قرآن اصل کلمه رو مثلا میاره. و این هم یک بعد قضیه است. حالا اینا رو من در داخل پرانتز گفتم، البته پرانتزی که خیلی طولانی شد. علی حالا این مصرع رو من ننوشتم، ولی که معناش اینه که برگشت به جناب فقیه گفت که این آقای سید ادعای سیدی و شریفی میکنه، ولی این ادعاش سرده، یعنی به دل نمینشینه و معلوم نیست که پدرش کی بوده، معلوم نیست مادرش با کی ازدواج کرده که حالا این میگه من سیدم. خیشتن را بر علی و بر نبی بسته هستن در زمانه بس قبی. میگه این خودش رو بسته به امام علی، این خودش رو بر نبی گرامی اسلام بسته، بسته است اندر زمانه بس قبی. قبی با غین یعنی کم فهم، کم دانش. در بعضی از نسخ دیگه آمده است که بسته است و در زمانه بس قبی، یعنی این خودش رو به پیامبر بسته و میگه من سیدم و در این روزگار در زمانه آدم نادان و احمق کم نیست، خیلی هم زیاده، بنابراین مردم باورشون میشه. از اینجا به بعد مولانا خودش وارد میشه و یک در واقع سخنی میگه، میگه که آنچه گفت آن باغبان بلفزول حال او بود دور از اولاد رسول. مولانا خود اهل تسنن بود آنچنان که معروف است. اما ببینید چه احترامی برای خاندان پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار قائل بود که میگوید که این حرفی که این باغبان نادان زد در واقع مربوط به خودش میشد، به خودش برمیگشت. آنچه گفت آن باغبان بلفزول یعنی یاوگو، حال او بود دور از اولاد رسول. گر نبودی او نتیجه مرتدان، کی چنین گفتی برای خاندان. خاندان منظور خاندان پیامبر اسلام. میگه اگر خود او نتیجه یعنی از فرزندان و از آل مرتدها نبود، اگر خود او از بازماندگان مرتدان نبود، کی چنین گفتی برای خاندان؟ کجا کی یه چنین حرفی برای خاندان پیامبر میزد؟ خاند افسونها شنیدان را فقیه، در پیش رفتان ستمکار سفیه. به قصه برمیگرده مولانا و میگه که افسون زیادی خوند و همه اونها رو فقیه شنید و در پیش رفت آن ستمکار سفیه. و فقیه ببینید یعنی دانا، سفیه یعنی نادان، و به دنبال او راه افتاد و در واقع میخواست به حساب او هم برسه. وقتی که اول از همه صوفی رو از پا در آورد و بعد نفر دوم سید و علوی رو از قادر آورد، حالا که نوبت فقیه رسید و فقیه تنها مونده، بله، وقتی که اون دو نفر رو در واقع از بین برد، نوبت به جناب فقیه رسید و حالا از زبان مولانا میخوانیم که او به فقیه چه میگوید. این چنین میگوید به جناب فقیه، گفت یعنی باغبان گفت، گفت ای خر اندر این باغت که خواند؟ دزدی از پیغمبرت میراث ماند؟ گفت ای الاغ، با همین لحن، اندر این باغت که خان، چه کسی تو رو دعوت کرد به این باغ که بیایی؟ چه کسی تو رو خواند و دعوت کرد؟ دزدی از پیغمبرت میراث ماند؟ آیا تو که درس دین میخوری میخونی، آیا این دزدی است که در واقع در درس دین خوندی و از پیغمبر به تو میراث مانده است؟ بله درسته، من این بیت رو تصحیح کنم که تذکر بسیار درستی بود که دادید. بله، خطاب هنوز خطاب باغبان به در واقع سید و اون شریف علوی است. بعد از اون که مولانا از گفتن او ناراحت شد و گفت که آنچه گفتان باغبان بلفزول، حال او بود دور از اولاد رسول، گر نبودی او نتیجه مرتدان، کی چنین گفتی برای خاندان. بعدن گفت خاند افسونها شنید آن را فقیه، در پیش رفتان ستمکار سفیه. افسون خوند برای فقیه، فقیه شنید و بعد به دنبال سید رفت، یعنی به دنبال اون علوی رفت و اون ستمکار نادان. گفت ای خر اندر این باغت که خواند؟ دزدی از پیغمبرت میراث ماند؟ بله، گفت که ای بلا تشبیه الاغ، تو رو در این باغ چه کسی دعوت کرده است؟ آیا از تبار پیامبر اسلام فقط دزدی برای تو باقی مونده؟ شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه مانی؟ بگو. بچه شیر مانند خود شیره، تو که از تبار پیغمبر اسلام هستی و ادعا داری، کجای تو به پیامبر گرامی اسلام رفته است؟ با شریف کردان، با شریفان کرد مرد ملتجی، که کند با آل یاسین خارجی. با این جناب شریف یعنی جناب سید، آن مردی که در واقع به نیرنگ پناه برده بود، التجا برده بود به حیله و نیرنگ، کاری کرد که خارجی ها با آل یاسین کردند. خارجی یعنی کسی که جزء فرقه خوارج بوده است. حالا شرح میدم براتون. آل یاسین هم در قرآن در آیه 130 سوره صافات آمده است که سلام علی آل یاسین، یعنی سلام بر آل یاسین. میگویند حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که یاسین پیامبر خداست و آل یاسین یعنی ما فرزندان پیامبر گرامی اسلام هستیم. بنابراین آل یاسین گفتند یعنی ائمه اطهار و فرزندان پیامبر گرامی اسلام. خارجی یعنی کسی که به فرقه خوارج منسوب است. شما شنیده اید و میدونید که گروهی از یاران پیامبر بودند در ابتدا خوارج، که در جنگ صفین که قرار شد حکمیت کنند بین دو دسته‌ای که در جنگ بودند، اینها حکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نپذیرفتند و اعتراض کردند و به این ترتیب از جمع یاران امیرالمؤمنین خارج شدند. خیلی هم آدم‌های با نماز و روزگیر و هر شبت که متشرعی بودند، بسیار زیاد، آنچنان که تاریخ گفته است، تا پیشونی هاشون پینه بسته بود از بس که نماز خونده بودند. اما تاریخ نشون داد که از روی جهلی که داشتند معاویه رو بر علی ترجیح دادند و بعدن جنگ معروف نهروان رو راه انداختن، بر علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و با آل علی کلن دشمنی داشتند. میگه اون مردی که حیله کرده بود با این جناب سید کاری رو کرد که خوارج با آل یاسین کردند. و از شواهد هم درست در میاد که خارجی و خوارج، آل یاسین، دقیقا اون معانیست که خدمتتون به نقل از تفاصیل عرض کردم. تا چکین دارن دائم دیو و غول، چون یزید و شمر با آل رسول. چه کینه‌ای دارند این دائما این شیطان، دیوها، غولها و کسانی مانند یزید، مانند شمر با آل رسول. ببینید این کینه همیشه هست. شد شریف از زخم آن ظالم خراب، با فقیه او گفت ما جستیم عذاب. حالا نوبت شریف شد. درست همون موقع که یادتون میاد دفعه اول که صوفی کتکا رو خورده بود، گفت که ما که خوردیم، آن ما گذشت، ولی شما هوای خودتون رو داشته باشید. الان جناب شریف علوی، جناب سید، برمیگردد و همین سخن رو میگوید. میگوید که شد شریف از زخم آن ظالم خراب، با فقیه او گفت ما جستیم عذاب. گفت نوبت ما هم گذشت، تموم شد. پای دار اکنون که ماندی فرد و کم، چون دهل شو زخم میخور در شکم. حالا دیگه بالاخره هوای خودتو داشته باش. حالا که فرد موندی، یعنی تک موندی و هیچ که دیگه دورت نیست، ماندی فرد و کم، چون دهل شو زخم میخور در شکم. حالا دیگه مثل دهلی خواهید بود که حسابی با چوب بر روی تو میکوبند و بر شکمت خواهند کوبید. گر شریف و لایق و همدم نیم، از چنین ظالم تو را من کم نیم. گفت که من حالا گیریم که من سید نبودم، شریف نبودم، لایق هم نبودم، همدم تو هم نبودم، اما از یه چنین ظالمی هم کمتر بودم. نبودم دیگه، از چنین ظالم تو را من کم نیم. مرمرا دادی بدین صاحب قرض، احمقی کردی تو را بئس العوض. منو دادی به دست این صاحب قرض، یعنی کسی که نیت بد داره، قرض داره، و احمقی کردی، نادانی کردی، تو را بئس العوض، و خدا کنه که جزای خودت رو ببینی. و شد فقیه از شد از او فارق، بیامد که فقیه چه فقیهی، ای تو ننگ هر سفیه. باغبان وقتی که از نفر دوم هم که سید بود فارق شد، آمد سراغ فقیه و به او گفت که شد از او فارق، بیامد که فقیه چه فقیهی، ای تو ننگ هر سفیه. گفت جناب فقیه چی میگم؟ فقیه یعنی چی؟ تو مایه ننگ و آبروریزی هر نادانی هستی. سفیه یعنی نادان، در مقابل فقیه که به معنای داناست. فتویت این است ای ببرید دست، کندر آقی و نگویی امر هست. گفت فتوای تو اینه ای کسی که دست تو باید ببرن که بیایی داخل باغ و نپرسی که آیا اجازه ای هست که من وارد بشم یا نه. این دقیقا اشاره داره به حد زدن شرعی در دزدی در واقع و دست بریدن. میگه تو فتوای تو اینه که بدون اجازه وارد ملک و باغ مردم بشی و اصلا نپرسی که آیا اجازه ای هم هست. ای ببرید دست، اصلا باید دست تو رو قطع کنن. این چنین رخصت بخواندی در وسیط، یا بودست این مسئله اندر محیط. این چنین رخصت بخواندی در وسیط، یا بودست این مسئله اندر محیط. هنوز داره با فقیه حرف میزنه، میگه این رخصت یعنی اجازه، میگه این اجازه وارد شدن به باغ مردم رو تو در وسیط خوندی. وسیط از کتب مهم فقهی است که امام محمد غزالی تألیف کرده است. گفت تو این بدون اجازه وارد شدن به باغ رو از تو کتاب وسیط در آوردی، یا بودست این مسئله اندر محیط، یا نخیر اینو در کتاب محیط دیدی، که باز محیط کتاب دیگری است. دو تا کتاب فقهی داریم به نام محیط، که یکی از اونها کتابی است که شاگرد غزالی نوشته به نام محمد ابن یحیی نیشابوری، که شرحی است بر همون الوسیط، که وسیطی که قبلا در مصرع اول خوندیم در 16 جلد. باز منظور اینه که حالا اینو تو محیط خوندی، تو وسیط خوندی، تو کدوم منبع فقهی خوندی که میشه آمد و به خونه و باغ مردم بدون اجازه وارد شد و هر کار آدم دلش خواست بکنه جناب فقیه. خب روشنه که شروع کرد به زدنش دیگه. و بعد گفت، این گفت یعنی جناب فقیه گفت، گفت حق استت بزن، دستت رسید، این سزای آن که از یاران برید. گفت حق استت بزن، دستت رسید، این سزای آن که از یاران برید. گفت که حق داری، بزن، و تو الان دسترسی داری کاملا، و من باید به خودم بگویم که این سزا و جزای آن کسی است که از یاران خود بریده است. در واقع اینا اگر از هم نمی بریدند و با هم بودند، وفا رو فراموش نمی کردند، این بلا هم به سرشون نمی آمد. و این وفا خوب چیزیه. یادتون میاد قصه با بیمار و عیادت آغاز شده بود. حالا اون دفعه خداوند به حضرت موسی گفت که چرا به عیادت من نیومدی، که اون پاسخ رو شنید. حالا داستان در واقع اصلی رو از اینجا آغاز میکند مولانا، که ما هم همچنان که گفتم اسم این چند جلسه رو گذاشتیم عیادت حق و خلق، که یک روزی پیامبر گرامی اسلام رفتن به عیادت یکی از یارانش که بسیار بسیار بیمار بود. داستان اولا خیلی ساده است از نظر بازگویی. این بیمار در بستر افتاده بود، پیامبر هم رفتن به عیادتش، بعد بهش گفتن که تو آیا دعای خاصی کردی؟ اول به یادش نمی آمد، بعد که قدری فکر کرد گفت آره چرا، من یه دعایی کردم. گفتن چه دعایی کردی؟ گفت من دعا کردم که هر رنج و ستمی که قرار است در جهان دیگر خداوند به من بدهد، در این جهان در واقع به من بدهد و من طاقت رنج آن جهانی رو ندارم و حالا افتادم تو این بستر بیماری. پیامبر او رو نهی کردن و گفتن شماها هرگز چنین دعایی رو نکنید، اصلا از خدا چنین چیزی نخواهید، شما از به خدا بگویید ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. شما هم در این دنیا از خدا نیکی بخواید هم در اون دنیا، و بگویید ما رو از آتش دوزخ رها کن و در این دنیا هم از آتش حرص و حسد و بخل و کینه و غضب و شهوت و امثال. این قصه رو مولانا آغاز میکند، اما در میانه قصه چندین و چند قصه لطیف دیگر به مناسبت ها میآورد که من فقط ابیات آغاز رو میخونم براتون تا مقدمه‌ای باشد برای جلسات آینده. رجعت به قصه مریض و عیادت پیامبر علیه السلام. این عیادت از برای این سله است و این سله از صد محبت حامل است. سله در واقع یعنی پیوند، و این در واقع عیادت می فرمایند که صد نوع محبت تازه رو خلق میکنه و می افزاید. در عیادت شد رسول بی ندید، آن صحابی را به حال نزع دید. آن رسول بی نظیر به عیادت یاری رفت و آن یار یعنی صحابی رو به حال جان دادن دید. نزع چون شوی دور از حضور اولیا، در حقیقت گشته ای دور از خدا. چون نتیجه هجر همراهان غم است، کی فراق روی شاهان زان کم است. خب میگه وقتی که دور میشی از حضور اولیا، در واقع از خداوند دور شدی، وقتی نتیجه دوری از همراهان غمه و فراق روی اولیا خدا و شاهان از او کمتره، نه خیر، خیلی هم بیشتره رنجش. سایه شاهان طلب هر دم شتاب، تا شوی زن سایه بهتر ز آفتاب. برو زیر سایه پادشاهان واقعی، پادشاهان طریقت، با شتاب و با عجله، تا از اون سایه اونا از آفتاب بهتر بشی و نور بگیری. گر سفر داری بدین نیت برو، ور حذر باشد از این غافل مشو. حذر در مقابل سفره، یعنی سفر یعنی به جای رفتن، حذر یعنی در جای ماندن. میگه اگه در سفر میخوای بری، به سفر میخوای بری، این پند من در گوشت باشه. اگر هم در حضر میخوای بمونی، تو خونت باشی برای مدتی، تو شهرت باشی، باز این پند من آویزه گوشت باشه که اینا رو رها نکن، این اولیاء خدا رو ول نکن، وگرنه چون شوی دور از حضور اولیاء، در حقیقت گشته ای دور از خدا. و بعد قصه تازه ای رو شروع میکند که خلاصش این است که بایزید بسطامی که از بزرگان اهل عرفان و تصوف ما بوده است، مسافرت های فراوان میرفته است و در مسافرت هایی که بایزید میکرد همیشه در جستجوی مردان ربانی بود. رسم نیکویی بوده که در قدیم اونها که اهل عالم معنا بودند و به سفر می رفتند، به هر شهری که می رسیدند در جستجوی یک قطبی و یک بزرگی و یک نیک مردی و یکی از اولیاء خدا می گشتند. کما این که وقتی که مولانا با پدرش به راه افتادند و همراهانشون از بلخ و مسیر طولانی طی کردند تا به حجاز در آن زمان رسیدند و بعد به حلب و دمشق و شام و لارنده و در نهایت به قونیه رسیدند، در میانه راه همون اوائل به نیشابور رسیدند و در نیشابور به خدمت عطار نیشابوری رسیدند که در آن زمان مولانا در حدود اگر اشتباه نکنم 10 سال بیشتر نداشت و عطار نیشابوری بزرگی و آینده روشن رو در پیشانی و چشمان مولانا دید و گفت خیلی خیلی دیر نخواهد شد که این جوان آتش در خرمن صاحب دران بزند. شرحی بدین مضمون و میگویند کتاب اسرارنامه خودش رو به او تقدیم کرد، به مولانا. به هر حال رسمی بوده است که به شهری که میرفتن میگشتن ببینند که کجا یک کسی پیدا میشه که نفسش حق باشه. الان هم چیز خوبیه، کار خوبیه، منتها اینقدر بعضی وقتا ما غافلیم که متوجه نیستیم. بالاخره زمین خدا که از حجت خالی نیست. به شهرهای مختلفی که میریم، به خصوص در کشور خودمون، مطمئن باشید که افرادی رو میشه پیدا کرد که از نیم ساعت نشستن بر کنار اونها سخنی گفتن، سوالی پرسیدن، غبار اندوه ماها و سالها غم رو از دل انسان پاک میکنن. این نشانه اولیاء خداست که میگویند انسان، یکی از نشانه های اولیاء خدا این است که میگویند انسان وقتی به سوی آنها میرود امیدوار می رود و وقتی که از آنها جدا می شود و بر می گردد خوشنود و راضی بر می گردد. و هنوز هم هستند، مطمئن باشید که در این جهان هستند و اگر ما نمی بینیم، امثال بنده نمی بینم، دلیل بر این نیست که نباشند. ما هم می بینیم گاهی اوقات، بعضی وقتها نمی بینیم. به هر حال بایزید بسطامی به هر شهری که می رفت دنبال بزرگان و مردان ربانی بود. به یک شهری رسید، در راه یک پیرمردی دید نورانی و خمیده و درویش و عیالوار هم بود. معلوم بود که این پیرمرد درویشه و عیالوار هم هست. از بایزید پرسید که کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مکه. و گفت که چی داری همراهت، یعنی آیا پولی هست که با خودت برداشتی؟ گفت که بله، بنده 200 درم 200 درم نقره به این پر گوشه عبام بستم، دوختم. پیرمرد لبخندی بهش زد و گفت که این بیا این درم ها رو بده به من، 7 بار دور من بگرد، درست مثل این که دور خانه خدا گشتی و درست مثل این که خدا رو زیارت کردی. و بعد توضیح هم داد براش، گفت که اونجا بالاخره خدا همه جا هست، ولی توی دل من همیشه هست و در درون من، بنابراین دور من که بگردی یعنی دور خدا گشتی. همون تعبیر این که خدا در هیچ چی جا نمیشه الا در دلهای مؤمنه. مأخذ این پس یک کتابی است به اسم رسالت النور از تألیفات قرن پرجمه و همچنین کتاب تذکرت الاولیاء عطار که خوندن اون رو من به شما بسیار بسیار توصیه میکنم، هم بسیار شیرینه هم بسیار روان، و هم اونهایی از شما که طبع شعر دارید یا اهلش دوستدار شعر و شاعری هستید، این کتاب اگرچه شعر نیست به نثره اما بسیار نثر زیبای مسجعی داره. و همچنین در مقالات شمس آمده که در مقالات شمس در انتهاش درویش به بایزید میگه که اون خانه خداست، دل من هم خانه خداست، اما از آن روزی که این خونه یعنی این دل رو بنا کردن یک لحظه از وجود خدا خالی نشد. گفتن شیخی ابو یزید را که کعبه منم گرد من توافی می کن. سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره می دوید. حج که می دونید در لغت به معنای قصد کردنه، قصد چیزی رو کردن، و در عرف شرعی به معنای زیارت بیت الله، به معنای زیارت خانه خداست که باید مناسک و اعمال خاصی رو به جا آورد در زمان خاصی تا و شرایطی قبل از حج وجود داره که انسان باید مستطیع بشه، انسان مسلمان، تا بعد حج بگذارد. عمر یکی از ارکان حج. یک اشتباهی که بعضی وقتها بعضی ها میکنن اینه که میگویند ما امسال میخواییم بریم حج عمره. این سخن درستی نیست. تو ایرانی ها مرسومه، زیاد هم میگن حج عمره. ما چیزی به اسم حج عمره نداریم، یا حج داریم که همون حج واجب و حج تمتع در واقع، و یا عمره داریم. حج عمره نداریم. عمره یکی از ارکان حجه که بهش حج اصغر هم میگویند، و تنها 4 تا عمل در عمره هست: احرامه که اول احرام میبندن، و توافه که دور خانه خدا تواف میکنند، سعی بین صفا و مروه هست که بین صفا و مروه هر سبب که سعیه، و 4مین کار هم تصغیر یا تراشیدن یا کوتاه کردن موست. این عمره است. اما در حج مثلا ما رمی جمره داریم و آیین‌های دیگه داریم که در عمره نیست، و حج در یک زمان مشخصی صورت می‌گیرد که دقیقا مشخص است که به عید قربان منتهی می‌شود در واقع در ذی‌الحجه، اما عمره در زمان‌های دیگر هم می‌تواند باشد. به هر حال خاطرتون باشه که اگر از این به بعد خواستید بگید یه وقت حج عمره نگید که سخن درستی نیست و معمولا عوام میگن. او به هر شهری که رفتی از نخست مر عزیزان را بکردی باز جست. هر جا که میرفت از همون اول دنبال عزیزان بود و جستجو میکرد، گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. دنبال این شهر میگشت که تو این شهر کیه که کو بر ارکان بصیرت متکیست، کیه که بر پایه‌های بینش اتکا داره و متکیه، یعنی کیه که چشمش بیشتر از دیگران میبینه. خلاصه گفت حق اندر سفر هر جا روی باید اول طالب مردی شدی. ببینید باز مولانا از همین یه بیت نتیجه میگیره، میگه خداوند گفته که در سفر به هر جایی که میری اول باید طالب یک انسان الهی بشوی، قصد گنجی کن که این سود و زیان در تبع آید، تو آن را فرق دان. اینکه ببینید شما دنبال گنج باشید، اون سود و زیان در تبع میاد، یعنی به دنبالش میاد و شما اونو فرق بدونید. هر که کارت قصد گندم باشدش، هر که کارت قصد گندم باشدش، کاخ خود اندر تبع می آیدش. که هر وقت هر کسی که می خواد کشاورزی کنه، خب اون در واقع محصول اصلی هم در اون روزگار گندم بوده، میخواد گندم بکاره، نمیخواد که کاه بکاره، ولی گندم رو که کاشت بعد کاه هم میاد باهاش، بنابراین نگران کاه نباید بود. که بکاری بر نیاید گندمی، ولی اگر کاه بکاریم که گندم از توش در نمیاد. که یعنی کاه، که بکاری بر نیاید گندمی. مرد میجو، مرد میجو مردمی، دنبال انسان کامل باش، یا اولیاء خدا، دنبال انسان، دنبال اولیاء خداوند باش. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. ببینید کعبه اون بنایی است که در داخل مکه ساختن. حالا بعضی از مفسرین مثنوی گفتند که مکه در اینجا کنایه و نماد از عرضه، یعنی حالا فرض کن یعنی ظاهر قضیه، و کعبه نماد و کنایه از عرصبت که ذاته و اون چیز واقعی است در واقع که خدا در اوست. میگه قصد کعبه کن تو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. تو قصد کعبه برو، وقتی میری بعد شهر مکه رو هم میبینی. تو گندم بکار، وقتی یک کاشتی بعد کاه هم کنارش برات میاد. قصد در معراج دیدار دوست، دید دوست بود. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. آن زمانی که پیامبر گرامی اسلام هم به معراج رفتند، قصد و غرض دید دوست بود، یعنی لقاء الله بود و دیدار حضرت حق بود. اما وقتی که این اتفاق افتاد، در تبع یعنی به دنبال او، عرش رو هم دیدن، ملائک و فرشتگان رو هم دیدن. یعنی قضایا رو باید در واقع اصلی فرعی کنیم، هدف رو یه چیز قرار بدیم، به اون بخوایم برسیم انشاءالله، ولی وقتی که داریم به اون میرسیم، خداوند به ما روزی های دیگر و رزق های بهتر هم عطا خواهد کرد انشاءالله. تا بیت 2232 از دفتر دوم مثنوی خواندیم و امروز 23 آبان 1384 برابر با 14 نوامبر 2005 میلادی بود که در دانشگاه سوآس در خدمت شما این بخش از مثنوی رو به پایان بردیم. انشاءالله جلسه آینده روز، همچنان که براتون نوشتم، به شرط توفیق روز 12 دسامبر ساعت 5:30 در همین کلاس برگزار خواهد شد. و درود خدا بر شما باد. خب گفتید یه غزل بخونم، میخونم، یکی میخونم که متناسب با همین مباحث داستان خرس و همینطور داستان اخیری است که شنیدیم، یکی دیگه هم براتون میخونم که از غزلهایی که قبلا هم شنیدید، همه رو شنیدید البته. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس ترازو ره زند، هر کس یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بردر نشاند او به تراری که می آیم، تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد. به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد. به نه سرگر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار، چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی، چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دائم درون دل سفر دارد. یک غزل دیگه میخونم براتون. همه را بیازمودم، همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنبها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم. چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت برپر ز مسافران گردون، خردم بگفت برپر ز مسافران گردون. چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. بروی تن پریشان، بروی تن پریشان، تو و آن دل پشیمان، که زهر دو که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. غزل آخر رو هم بخونیم که غزل خداحافظیه در واقع. گل خندان که نخندد چه کند، گل خندان که نخندد چه کند، علم از مشک نبندد چه کند. نار خندان که دهان بکشاده است، چون که در پوست نگنجد چه کند. مه تابان به جز از خوبی و ناز چه نماید، چه پسندد چه کند. آفتاب ار ندهد تابش و نور، پس بدین نادر گنبد چه کند. عاشق از بوی خوش پیرهنت، پیرهن را ندراند چه کند. عاشق از بوی خوش پیرهنت، پیرهن را ندراند چه کند. تن مرده که بر او برگذری، تن مرده که بر او برگذری، نشود زنده نجنبد چه کند. دلم از چنگ غمت گشت چو چنگ، نخروشد نترنگد چه کند. شیر حق شاه صلاح الدین است، نکند صید و نقرد چه کند. سلام بر شما.